أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اعتقادی نداشته باشه. اینایی هم که میگن لائک هستن اعتقادی دارن به این که ما نباید توی سیستم های تعریف شده اندیشه داشته باشیم. فکرشون اینه، بلا خودشون یه فکری دارن، یعنی تز دارن. بالاخره بهشون بگیم دکترین شما چیست، روی کاغذ می نویسن میدن. اما کسی را پیدا کنیم که هرگز هیچ گونه اندیشه ای و فکری نداشته باشند، در روی زمین پیدا نمی شود. مقدمه دوم، ما هستیم و دیده ها و اطراف های ما، اونچه که می بینیم و صداهایی که می شنویم و تاریخی که از گذشته به یاد داریم و محیطی که درش زندگی می کنیم، معلومات ما و اطلاعات ما، داده های بیرون از شخصیت و ذهن ماست. در مرحله دوم، انسان اگر فکر کنه که من در کجای عالم هستم، چه نقشی دارم، عالم چه نقشی بر من داره، به زودی چرخهای او روی ریل تحقیق دین قرار میگیرد و میافتد. و در ریل تحقیق دین اگر به خدا رسیدیم، که رسیدیم، میدونید اینا رو برای چی میگم این مقدماتو؟ برای اونایی که توی دانشگاه، تو کارخونه، توی هواپیما، در موقعی که میخوایم بریم برای دیدن یک نمایشگاه در چین که چند روز پیش بود، یا آلمان که چند روز بعده، یا نمیدونم در دبی که دو سه ماه بعده، به ما میگن که اصلا کی گفته که ما باید دنبال تحقیق دینی بریم؟ من یه فهرست بدم به شما که اگر شما خواستید این مطالب رو دنبال میکنیم. اگر ریل حرکت اندیشه ما افتاد روی ریل تحقیق این که آیا جهان خدا داره یا نه، به خدا میرسیم که رسیدیم. اگر به خدا رسیدیم که اون خدا در ما اثر داره، ما هم در او اثر داریم چون خالق ماست. دارم یه دوره استدلال میگم، یه دوره عقاید رو دارم به صورت همون ابسترکت که بهتون گفتم خوشتون میاد، خلاصه و فهرست دارم بهتون میگم. اگر به اینجا رسیدیم که اون خدا در ما اثر داره، ما هم در اون خدا، از اون خدا تأثیر گرفتیم، یه وظیفه ای داریم، وقت سرکله نبوت پیدا میشه و پیامبری. اگر پیامبری شد، رو نسخش باید تحقیق کنیم. نسخش میشه کتابش و شریعتش. این نسخه و شریعت حافظانی باید داشته باشن. خواهش میکنم این پروسه رو که دارم طی میکنم، جوونا به شدت و به دقت مراعات کنن و بعد هر جاش که در استدلالش حرفی داشتم من در خدمتتون هستم. وقتی به اینجا رسیدیم که باید یه نسخه پیدا کنیم و نسخه ای هست، این نسخه باید حافظانی داشته باشه با دو تا ویژگی. یکی تمام نسخه رو بلد باشن، یکی نسخه رو خودشون عمل کرده باشن و به نتیجه رسیده باشن، یعنی خودشون باشن تجسم نسخه. چقدر این خدا مهربونه، چقدر این خدا ارحم الراحمینه، چقدر این خدا رحمانه، چقدر رحیمه، چقدر رؤوفه. تمام این صفتها رو هم در قرآن گفته که برای اینکه ما خیلی آب تو دلمون تکون نخوره، فقط همین پروسه اولیه رو که طی کردیم رسیدیم، به ما میگه من حافظان و نگاهبانانی به شما معرفی میکنم که این حافظان و نگاهبانان گارانتیدن، تضمین شده هستن، مولا درز کارشون نمیره، اونم گارانتی شده از جانب خود من هستن، من اینا رو ساختم، من گارانتی میکنم. مثل برترین کارخانه هایی که با ایزوی اخیراً چی اومده 14000، با ایزوی 14000 تطبیق میکنه به استاندارده، یه دونه اگه زدگی در محصولشون داشته باشه میزنه میریزه بیرون. خدا میگه این افراد طوری گارانتی شده هستن از جانب من یه ذره زدگی داشته باشن از خط خارجن، از خط تولید خارجن. اینکه یه ذره زدگی داشته باشن رو کجا گفته؟ آیه 33 سوره احزاب، و یطهرکم تطهیرا. این و یطهرکم تطهیرا که تأکیده، یعنی من اونا رو پاک 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 قرار دادم. اصلا واژه و یطهرکم تطهیرا مفعول مطلقی که از جنس فعله در ادبیات عرب، پیامش اینه، یعنی اونا رو پاک پاک قرار دادم. این خدا چقدر مهربونه برای ما یه همچین چیزایی قرار داده. و یطهرکم تطهیرا. مطلب بعدی، برای اینکه مردم تو پروسه عصمت قرار بگیرن و بدونن که خط حافظ و نگهبان نسخه و آورنده نسخه 100% ضمانت شده از جانب خداست، میاد یه فضای فیزیکی و مادی و جسمانی ایجاد میکنه. یه مردی در میان مردمی بسیار سخیف و بسیار عقب افتاده و بسیار بی فرهنگ زندگی میکنه 40 سال. در 40 سال یک نقطه ضعف، یه زدگی در شخصیت روحی و شخصیت معنوی و اجتماعیش پیدا نمیکنه. لذا وقتی اسم میخوام بذارن، لقب میخوام بذارن، میگن این شخص در این 40 سال مورد اعتماد 100% ماست. این مورد اعتماد 100% ما واجهش میشه امین، میگن بهش اسمش میگن محمد امین. وقت یه چیزای پیش میاد، اختلافاتی پیدا میکنن، ناراحتی های پیدا میکنن، یکی از مسائل مهم اعتقادیشون، اجتماعیشون، حجر الاسود از جاش تکون خورده، خورده زمین، میخوان نصب کنن توشون اختلافه. تمام قبیله ها و اقوام که سنت قبیله ای دارن و تعصب قبیله ای، اختلاف دارن. هر کی میخواد خودش نصب کنه، افتخار او باشه. ممکنه خوندیزی های 100 ساله در اصل این کار به وجود میاد. میگن حالا کاری نداره. اولین کسی که از خانه خدا وارد میشه، از کعبه وارد میشه، از مسجد الحرام وارد میشه، ازش میپرسیم ببینیم که چی کار کنیم، دستور اون عمل میکنیم. همه منتظرن، لحظه ها دقیقه ها منتظرن، میبینن از دم در محمد امین وارد میشود صلوات الله علیه. از طرف دیگه این حجر الاسود از بهشت اومده، باید یک کسی که گارانتی شده است، ضمانت شده است، عصمت داره، تطهیر شده از جانب خدا، اون نصب کنه. منتظرن، وقتی وارد شد اسمشو بردن، گفتن چه کنیم؟ فرمودن یه جاجیم بیارید. یه جاجیم آوردن، فرمودن حجر الاسود رو بندازین توی جاجیم، اطراف جاجیم رو رؤسای قبائل بگیرن، از محلش هم کنن تا دم جایگاه که همه شریک باشن. وقتی که این رأی رو داد، همه پسندیدن. بعدم فرمودن که من نصب میکنم. همه قبول کردن، هم معصوم نصب کرد، هم از خوندیزی جلوگیری شد، هم خودشو معرفی کرد، هم مردم شناختن که این شخص رأیش رأی ثواب و درسته. خب 40 سال شد عمر او. مردم از من دروغ دیدید؟ نه. خلاف دیدید؟ نه. اگه به شما بگم از پشت این کوه یه لشکری داره میاد که شما رو غارت بکنه، به شما هجوم بیاره، باور میکنید؟ حتما باور میکنیم. ده تا حالا در من دروغی ندیدید؟ ندیدم. حتما همینطوره، حتما همینطوره. انی رسول الله الیکم جمیعا. من پیامبر شما هستم، من از جانب خدا اومدم. افکارتون بت‌پرستی، شرک و باطله و حق نیست و باید راهتون عوض کنید. و اولین مؤمن به من که مثل منه جانشین من خواهد بود، نه یه بار، نه دو بار، 3 بار. میخوام اینو عرض کنم که پروسه حرکت از اعتقاد تا امامت کاملا یه پروسه طبیعی و اجتماعی و انسانی و فطری است، طی شده. و بعد در طول این 23 سال برای اینکه این خط و پیغمبر پررنگ کنه که مردم به دنبال معصوم باشن و معصوم بگردن و حافظان دین خودشونو بشناسن، در هر مرحله ای معرفی کرد و در هر مرحله ای گفت مردم دنبال چی هن؟ یه مثال میزنم بحثم رو ادامه میدم. مردم دنبال این هستن که یه کسی رو دوست داشته باشن، از جانب او در سلم و در آرامش و آسایش باشن، او براشون تضمین شده باشه، همه زندگیشو بهش بسپارن. همیشه همینطوره. مثالش اینه که تو دایید، پسر خالت، پسر عمود، عمود از خارج اومده رفته مدت اونجا درس خونده، انشالله که از اون نوعهایی که نباشه که آدم توقع نداره، وقتی میاد وضعش هم خوبه، یه پول و پله‌ای هم آورده، یه کارخونه‌ای هم تأسیس کرده، دفتری هم تأسیس کرده، کارمند میخواد، تو رو استخدام میکنه، به تو هم اطمینان میکنه، کمک مالی میخوای از او میگیری، خرج تحصیلی میخوای از او میگیری، افت تحصیلی داری او جبران میکنه. وقتی این کارو میکنه، حتی میخوای شب 23 بیای جلسه احیا، بهش میگه اما کجا برم؟ اینجوری نیست؟ قطعا اینجوری است. آدم به کسی که اعتماد میکنه همه زندگیشو بهش میسپاره. پیغمبر اکرم این ویژگی انسانها رو در طول تاریخ و تا قیامت میدونه. لذا وقتی نایب و جای نشین خودشو که حافظ این نسخه و شریعت معرفی کرد، گفت هرچی عشق دارید تو کانال محبت اونها بریزید، هرچی خدمت دارید با اونا داشته باشید، هرچی میخواید خرج کنید در راه اینا خرج کنید، هرچی میخواید تعالی پیدا کنید با برنامه های اونا باشه، سر به بالایید، میخواید خدا بشناسید از طریق اینا بشناسید، میخواید قیامت رو اعتقاد داشته باشید از طریق اینا داشته باشید، تمام برنامه ها رو برگردون به اهل بیت. بعد نتیجه گرفت. نتیجهش این بود انی لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. آخرشم گفت به من میخوای حقوق بدی؟ حقوق نمیخوام، ماهیانه نمیخوام، برای من نمیخواد تو حسابم پول بریزین، پول حساب من، اجر من، ماهیانه من، جواب من این است که اینا رو دوست داشته باشید، چون میدانست اگر اینا رو دوست داشته باشن همه زندگیشون رو به اونا میسپارن. لذا اصلا تمام سخن پیغمبر این است. دیشب خیلی از شماها نبودید، عرض کردم که اسم ایشون رو که گذاشتن ولی به اسم ائمه رو اولیاء الله و ولی الله که به امام زمان علیه السلام هم عرض میکنیم که السلام علیک یا ولی الله فی ارضه، ولی که میگن ولی یعنی همه وجودش سرپرستش رو خدای داره میکنه و ولی یعنی همه ادارش از جانب خدا برای مردم اونه. لذا کسی که امام زمان ارواح نافداه رو، امیرالمومنین رو به عنوان ولی قبول میکنه، ولی خودش، باید در تمام ابعاد شخصیتش و در تمام کاراش و جاهاش ولایت، سرپرستی، مدیریت، مدبریت با امام زمان باشه و با امیرالمومنین باشه، که اون خیلی بحث خاصی بود. دیشب خلوتتر بود جلسه، میتونستم که در این باره یه خود بیشتر مانور بدم و صحبت کنم، عرایزم رو تقدیم کردم. ببینید ولی یعنی این. لذا پیغمبر گفت ولی، پیغمبر گفت خلیفه، پیغمبر گفت امام، پیغمبر گفت صالح، پیغمبر گفت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. گفت به تمام القابی که پیغمبر از سوی خدا برای جای نشینان خود آورد، همه اینا رو در کنار هم که بچینیم، میبینیم مجموعش میشه یه پازلی که عکس شارژ و عکس کامل و کاملا روشن جای نشین پیغمبر رو که ابعاد شخصیت پیغمبر رو نشون میده داره. وقت برای اینکه ما اشتباه نکنیم که نکنه اینم پیغمبره، هی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، هی دفع دخل مقدر کرد به قول ادیبان، یعنی هی تذکراتی داد که مردم او را پیغمبر ندونن، برای اینکه دیدن تمام خصوصیات او خصوصیات پیغمبره. آخرش هم فرمود که قلم و دوات بیارید بنویسم که چه خوب شد ننوشت، چه خوب شد ننوشت با اون حرفی که زدم. چون وقتی دومی گفت مرد تبدار حزیان میگه، اگر پیغمبر مینوشت تا تمامی رسالت پیغمبر و آیات قرآن و احادیث که فرموده با همین تفسیر میشد. برای اینکه میگفتن که تو حالات هذیان اینو نوشته، پس بقیه حرفایی که زده با اینه، یعنی بقیه محکماتو با این متشابه تفسیر میکردن، نه این متشابه را با بقیه محکمات. دقت بفرمایید، اگر پیغمبر مینوشت تمام سخنان وحی پیغمبر راجع به امیرالمومنین و امامت و عصمت و ولایت با این تفسیر میشد، میگفتن تو حالت هذیان نوشته، این که باطله، پس بقیه هم که با این تطبیق میکنه باطله. ننوشت و چی خوب شد ننوشت. و ائمه ما سلام الله علیه مجمعین در طول تاریخ و توی روایات فرمودن و نشونه دادن که میخواست چی بنویسه میدونستن، یعنی حاضران در جلسه، مخصوصا اون مردی که گفت ان الرجل لیحجر، 100% میدونست که پیغمبر میخواد چی بنویسه که نذاش. اما در قدیر خداوند پیغمبر رو گارانتی کرد، ضمانت کرد، گفت والله یعصمک من الناس، تو برو کارت انجام بده، کارت انجام میشه. پیغمبر که از مرگ نمیترسید برای ابلاغ مأموریت وحی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میترسید. منافقانی که صحیفه ملعونه اول رو امضا کردن در خانه خدا دفن کردن، یه کاری بکنن که سخن پیغمبر به مستمعین نرسه، میترسید. لذا سه بار جبرئیل نازل شد، بار سوم گفت والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم، از شر مردم حفظ میکنه و کار انجام میشه که پیغمبر استاد و فرمایشات خودش رو گفت و علی را در همه ابعاد معرفی کرد. این علی الگوی مهر ماست، این علی الگوی عمل ماست، این علی الگوی اعتقاد ماست، این علی مربی امام زمان، مربی حسنینه، این علی و فاطمه تربیت کننده ائمه دیگر هستند، این علی ادامه دهنده خط نبوت پیغمبره، این علی تجسم توحید و خداپرستی و یگانه پرستی است، این علی به ظهور رساننده نسخه شفابخش قرآن کریمه، این علی قرآن مجسمه. من یه وقتی فکر میکردم، هنوزم نتونستم، فرصتی خدا بهم توفیق نداده که اوصافی که در قرآن هست یه طرف ستون بگذارم، اوصافی که راجب امیرالمومنین و ائمه هست یه طرف بگذارم، اینا رو با هم تطبیق کنم، چون اینقدر زیاده. ولی الان اینجوری تو ذهنمه، بین 70-90% وصفهایی که خداوند راجب قرآن گفته، تو رو بعد راجب قرآن اومده، راجب امیرالمومنین و امام اومده، اینه با هم تطبیق میکنن. پیغمبر از اول اینجوری کارشو محکم کرد و معرفی کرد تا علی شناخته شود. امشب یکی دوتا روایت راجع به اخلاق مالی امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم. اگر کسی از شما جوانان یا بیرون از شما جوانان نکته ای را پیدا کرد در زندگی انسانی که جزء فطریات انسانی بود و اسلام و ائمه دربارش سخنی نداشتن، من دست از دینم برمی‌دارم. در تمام زوایای زندگی ما، فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی، ائمه ما سلام الله علیه مجمعین هم خودشون گفتند و هم خودشون عمل کردند. و جوانان، امشب شب 23 عرض میکنم، میدونم که لحظه ها لحظه های مهمه و خدا را گواه میگیرم که بهترین سخنانی که از نظر خودم فکر میکنم به درد شما میخوره، اونا را آماده کردم. میدونم که در روز قیامت خداوند به من خواهد گفت که حداقل تو 2000 جمعیت اونجا داشتی و 1 صحبت کردی، میشه 2000 نفر. این 2000 نفر زنده رو که بهترین سنین جوانان بود، تو به چی تلف کردی و برای چی از بین بردی؟ من میگم که در حدی که میتوانستم و شعورم میرسید که شعورم خیلی کمه، میتوانستم از زندگی این اسوه کامل قرآن و این قرآن ناطق و این امام ناطق و این کسی که صفحه صفحه قرآن کریم زندگی او رو بیان میکنه و لحظه لحظه زندگی او آیات قرآن رو تفسیر میکنه، دوباره عرض میکنه، این قرآن ناطقی که صفحه صفحه قرآن ناطق زندگی او را بیان میکنه و لحظه لحظه زندگی او مفسر عملی قرآن صامت هست، امیرالمؤمنین علیه السلام، دارم از اون عرض میکنم. به انشاءالله امیدوارم که در دل نرم و ملایم و آماده شما جوانان تأثیر به سزا داشته باشه. انشالله با علی پیش بریم. یکی از اخلاقیات و روحیات دین در برخورد با مسائل مالی و مادی و نیازمندانه. دو سه تا اصل رو خیلی سریع بگم. یک، در اسلام و در همه ادیان اون چه که وجود ندارد رفتن دنبال فقره، وجود نداره. در فرهنگ دین فقر مدح نشده بلکه ذم شده. نکته دوم، گفتند که کسی که کار نکند و خود و عیال خود را بر مردم تحمیل کند این مرتکب گناه است. سه، کسلی، تنبلی، تنپروری و سربار شدن بر جامعه و بر فرد به شدت در آیین اسلام و در گفتار پیامبران نهی شده. چهار، به شدت در دین به ما توصیه کردند که بروید و کسب مال حلال کنید. پنج، گفتن که خودتون اگر میتوانید زهد به خرج بدید، کسب مال بکنید داشته باشید، کم بخورید، کم بیاشامید، کم بپوشید، زهد به خرج بدهید، به دیگران بدهید. در اساس این چار پنج تا اصلی که الان گفتم، حالا روایت میخونم از امیر المؤمنین علیه السلام. روایت اول، محمد ابن حنفیه پسر امیر المؤمنین از غیر حضرت زهرا، کان ابی علیه السلام یدعو قنبرن باللیل، شبا قمر رو فرا میخوند خادم خودش رو، فیحمله دقیقا و تمرا، به دوش قنبر میگذاشت آرد و خرما، فیمزی الى ابیات قد عرفها، خانه های کوچه های مدینه را طی می کرد و کوفه را طی می کرد و خانه ها را پیدا می کرد. ولا یطل علیه احدم، به قنبر می گفت نگیرنده بفهمد که تو کی هستی و از جانب کی، نه تو تحقیق کن که این خانواده ها چه کسانی هستند. فقلت له یا ابه ما یمنعک ان یدفع الیهم نهارا، به او گفتم، محمد ابن حنفیه میگه، پدر جان چرا روزها اجازه نمیدی که اینها را ببرم و بین فقرا تقسیم کنن در شبهای تاریک با این سختی؟ اون وقتا چراغ نبوده، کوچه ها تنگ و تاریک بوده، خیلی سخت بوده. فرمود یا بنی صدقت و سر تطف و غضب رب، پسرکم عزیز دلم، صدقه در پنهانی آتش مشتعل غضب خدا را خاموش می کند. یا بنی صدقت و سر تطف و غضب رب. روایت دوم، اسبق ابن نباته که پریشب ازش حدیثی رو خوندم، از امام علی علیه السلام اینجور نقل میکنه، جاءه رجل فقال یا امیر المؤمنین ان لی الیک حاجتون، کاری با شما دارم، احتیاجی با شما دارم. فرفعتها الی الله قبل ان ارفعها الیک، قبل از این که بیام حاجتمو به تو بگم از خدا خواستم که خدا حاجت منو برطرف کنه، بعد اومدم خدمت شما ی امیرالمومنین. فئن انت قضیتها حمدت الله و شکرتک، اگر تو حاجت منو برآوری هم خدا را سپاس میگویم و هم از تو تشکر میکنم. و این انت لم تغذها حمدت الله و عذرتک، و اگر تو قضاء حاجت منو نکنی، حاجت منو ندی، حمد خدا را میکنم، عذر تو را هم میپذیرم. فقال علی علیه السلام اکتب حاجتک الالعرض، حضرت فرمود با انگشتت احتیاجتو رو زمین بنویس، چون زمین خاک بود دیگه، میتونستن تو خاک نوشته ایجاد کنن. گفت اکتب حاجتک علی الارض، حاجتتو نگو، بر زمین بنویس. فانی اکره و ان ارا ذل السؤال فی وجهک، من نمیخوام خاری درخواست، درخواست کمک را در چهره تو ببینم، نمیخوام تو خجالت بکشی. فکتب انی محتاج، روی زمین نوشت که انی محتاج، من احتیاج مالی دارم. فقال علی علیه السلام علی بحلت، فرمود یک پارچه گران قیمتی که هست بیاورید. فاتی بها، آورده شد. فاخذها الرجل فلبسها، گرفت و اول پوشید و حالی کرد و ثم انشأ یقول، شعرهایی گفت که تشکر کرد از خدا و از امیر المؤمنین که شعراشو نمیخونم. فقال علی علیه السلام علی بالدنانیر، گفتن که اگر دینارهای طلا هم هست یه مقدار بیارید. فاتی بمئت دینار، 100 دینار بود، آوردم. فدفعها الی، داد به این محتاج. فقال الاسبخ، فقلت یا امیر المؤمنین، اسبخ خیلی با معرفت بود، گفتم یا امیر المؤمنین حلتن و مئت دینار، یه نفر رو زمین نوشته که من احتیاج دارم، یه لباس گران قدر گران قیمت زربف دادی و 100 دینار طلا دادی، مثلا 100 اشرفی، 100 تا سکه. قال علیه السلام نعم، فرمود بله، حواسم بود، میدونم چی کار میکنم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، انزلوا الناس الا منازلهم و هذه منزلت هذا الرجل عندي، پیغمبر فرمود افراد رو در حد شخصیتشون نگه داری. و شخصیت این مرد پیش من همین بود که انجام دادم. عزیزان من، برادران من و خواهران من، کمک میکنی چرا منت؟ کمک میکنی چرا به بدترین وضع؟ کمک میکنی چرا گفتن؟ کمک میکنی چرا فکر نمیکنی؟ کمک میکنی چرا شخصیت افراد را در نظر نمیگیری؟ اول بشناس این کیه، بعد کمکش کن. این روش امیرالمؤمنین علیه السلام است. روایت دیگر، مناقب ابن شهرآشوب میگوید بچه روی مسائل فکر کنیم، واقعا یه خورده یاد بگیریم از امیرالمؤمنین علیه السلام. روی ان علی کان یحارب رجلا من المشرکین، اینو یکی از شبها اشاره کردم، الان حدیثشو میخونم. علی علیه السلام با مردی از مشرکین میجنگید. فقال المشرک یا ابن ابی طالب هبنی سیفک، گفت ای فرزند ابو طالب شمشیرتو به من ببخش، به من هبه کن. فرماه الی، حضرت شمشیر رو پرت کردن به طرف اون مشرک، مشرک بود. اینو گفتم، بازم تأکید میکنم، ائمه دو تا از ابزارها و وسائلشون همیشه تاپ بود، همیشه بهترین و گرونترین بود، یکی شمشیرشون، یکی اسبشون. این اسبها بود برای اینکه میخوام با اینا بجنگم و مسافرت کنن، یکی هم شمشیراشون، بهترین شمشیرها و گرونترین شمشیرها بود. مشرک طمع کرد، گفت یا امیرالمؤمنین حبنی یبن ابی طالب، امیرالمؤمنین نگفت، یبن ابی طالب حبنی سیفک. فرماه و الی، حضرت پرت کردن شمشیر رو به سوی او. فقال المشرک عجبن یبن ابی طالب فی مثل هذا الوقت تدفع الی سیفک، خواستم امتحانت کنم، در مثل این وقتی که داری با من می جنگی شمشیر تو که ابزار جنگ تو به من دادی. ببین چی میگه علی علیه السلام. فقال علیه السلام یا هازا انک مددت ید المساله الیک، تو دست سوال به سوی من دراز کردی. و لیس من الکرم ان یرد السائل، کرم و بزرگواری نیست که کسی که از انسان درخواستی کرده آدم ردش بکنه، ولو تو مشرکی داری با من میجنگی. فرمل کافر نفسه الی الارض، اونجا بود که خودشو به زمین انداخت و قال هاذهی سیرت و اهل دین، این سیره و روش متدینین است. فباس قدمهو، پاهای امیرالمومنین رو بوسید و اسلم، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد انک ولی الله. پاهای علی را پوسید و اسلام آورد. عزیزان من، پدران من، برادران من، خواهران من، برای بچت داری چیز میخری سرش منت میذاری، برای عروست یه قدمی بر میداری منت میذاری. کجا منت گذاشتم؟ خودت به من گفتی. یه جوری به روش میاری، این تربیت نیست، یه جوری به روی عروست و پسرت میاری که اینا احساس منت میکنن، برای پسرت، برای عروست، برای دخترت، برای دامادت، تا چی برسه برای خواهر و برادرت. این علی امام ماست، خدا شاهده غیر از آیات ولایت و آیات تبلیغ و آیات انذار و حدیث قدیر و حدیث منزلت و حدیث تمام این احادیثی که ولایت امیرالمومنین رو حقانیت شما عیم میکنه، ایناست که حقانیت امیرالمومنین رو در عمل. امروز دنیا دنیای پراگماتیسمه، دنیای عمله. امام صادق هم فرمود الایمان و عملون کلهو، همه ایمان عمله. اینا اعجاز امیرالمومنین علیه السلامه، اینا شخصیت امیرالمومنین علیه السلامه. وقتی اینجوری آدم عمل میکنه، بله که اینجوری میشه. یه خود گذشت کنیم، یه خورده از ریا دور بشیم. مشکل امروز ما آقایون مشکل داشتن اسوه است. مشکل دوممون مشکل دنبال اسوه ها رفتنه. مشکل امروز دنیا داشتن اسوه های تضمین شده معصوم مطهره. مشکل اینه. مسائل سیاسی همیشه بوده، مسائل اجتماعی همیشه بوده، تکنولوژی همیشه نسبت به زمان خودش بالا پایین میرفته، تولرانس داشته، وضع اقتصادی مردم همیشه بالا پایین مونده بوده. اونی که امروز مشکل اینه که مردم اسوه های صد و گارانتی شده خودشون رو نمیشناسن. این علی علیه السلام اسوه است. من به شما دوستان، به شما جوانان عرض میکنم وقتمون رو تقسیم کنیم. همه یه وقت خالیاتو با کامپیوتر بازی میکنی، یا تو مجلس هم که نشستی با موبایل بازی میکنی، همه یه وقتای خالیتو به بیهودگی میگذرونی. به همه شما توصیه میکنم، شب 31 هم عرض کردم، متشکرم از اونهایی که اومدن پیشنهاد کردن. خدایا امشب شب 23 اعلام میکنم هر جوانی، دختری و پسری که بخواهد برای کلاسیک یاد گرفتن دین برنامه ای داشته باشه، من در خدمتتون هستم، حاضرم. اگر اومدید من حاضر نبودم، حجت شما بر من تمامه. شما علت این که نمیدانید الگوهای شما کیست؟ بله البته که آدم وقتی الگوی حقیقی خودشو نشناسه، یه نفر پیدا میکنه، یه خارجی به نام تایتانیک مثلا میگم، تمام محبتش میریزه تو کانال اون. این امیرالمومنین علیه السلام لحظه‌هاش لحظه‌های خدمته. وقتی آدم الگو نشناخت، البته میره دنبال هنرپیشه ها، البته میره دنبال افراد متفرقه. چقدر الان تو این شهر ما کلاس داریم که مردم دنبال دین و مسائل متافیزیکی میگردن، دارن میرن که از نظر روحی خودشون رو تقویت کنن. تمام این مسائل توی روایات و مسائل دینی ما گفته شده، منتها نه شماها، از ماها، ما روزه خونا میخواهید که ما اینا رو برای شما تشریح کنیم، و ما هم میبینیم که شما مستمعین ما را بر سر سخن نمیارید، لذا نمیریم مطالعه کنیم. بلد نیستیم اصلا که در دین چه خبره. خودم عرض میکنم بلد نیستم، نمیدونم در دین چه خبره. مالی که شما نخواستید. و دنیای ما مشکلش الان مشکل الگوست، و تمام مشکلات و بدبختی ها در اثر اینه که ما به الگوهای مجازی و غیر حقیقی و منحرف رو آورده ایم. یه صلوات بفرستید. آخرین روایتی که در این باره مسائل مالی و گذشته امیرالمومنین عرض میکنم، از زبان ابن ابوالحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه است. میگه و اما سخاء و الجود فحاله فیه ظاهرتون. اما درباره سخاوت و جود که معلوم علی کیست، برای اینکه کسی که جانشو بده، کسی که زندگیشو بده، کسی که هستیشو بده، کسی که زنشو در جلوی چشم خودش در راه خدا بده، کسی که فرزندانشو، دختران و پسرانشو یه جوری تربیت کنه که در راه دین اسیر بشن، در راه دین شهید بشن، در راه دین کشته بشن، در راه دین تاراج بشن. معلومه که سخاوت وجودش کیه. ایشون میگه و کان یصوم و یتوی و یؤثر بزاده، دائما در حال نماز عبادت بود و هرچی که زاد و توشه داشت ایثار میکرد و به دیگران میداد. و فیه انزل، درباره علی نازل شده است، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. علی حبه میدونی یعنی چی؟ نه علی حب الله، اون که مشخصه. و یطعمون الطعام علی حبه، حبهی به خود طعام برمیگرده ضمیر، یعنی با اینکه طعام رو الان خیلی احتیاج داره، خیلی دوست داره، خودش گرسنه است، خودش روزه گرفته، خودش باید این با این یه دونه قرص نان افطار کنه، اما در این حال کنه و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا. بعدم میگه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نکنه به من بگی مرسی، نکنه از من تشکر کنی، نکنه فردا برگردی یه دفعه دیدن من بیای به عنوان تشکر. اینا رو ائمه نداشتن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اما امیرالمومنین آقایون در باب تواضع یکی دو تا روایت براتون بخونم. قوغا کردن ائمه. یه چیزی براتون بگم، این رو نه از استادی شنیدم نه جایی دیدم، خودم روش فکر کردم، دیدم اینجوریه. تواضع از لغت وضع میاد. وضع یعنی به زمین گذاشتن، بر ارض وضع حالل انام، یعنی قرار کرده، گذاشته رو زمین. بذار بار تو در زمین، وضع حمل یعنی حمل رو زمین گذاشتن. تواضع از این لغت گرفته شده، یعنی یه کسی بالا باشه خودشو بیاره پایین به خاطر خدا، به خاطر دین. کار ماها تواضع نیست، تواضع مال ائمه بوده و مال پیغمبر بوده، مال اولیاء الله سطح بالا که مقامشون بالا بوده، میومدن با زیر سفرهای مثل من صحبت میکردن. کاری که ما انجام میدیم تواضع نیست، عدم تکبره. اگر انجام بدیم، دقت کنید، اگر ما خودمونو نگرفتیم، خودمونو بالا نگرفتیم، بالا ندونستیم، حد خودمونو شناختیم که ما کی هستیم، اون وقت تازه ما عدم تکبر داریم. اما اگر از حدمون پایین تر رفتیم، اون وقت تواضعه. خودم عرض میکنم من تواضع ندارم، اگر خیلی هنر کنم تکبر نداشته باشم، یعنی خودمو بالاتر از اونی که هستم فکر نکنم. اما اگر اومدم مقام خودمو شناختم که من باید الان بدم گوسفند بچرونم، بی خود نشستم اینجا، این تواضع نیست. این مال اینه که رحم الله امرأً عرف قدره ولم یتجاوز حده. خدا رحمت کنه کسی را که اندازه خودشو بشناسه. اون وقت ببینید امیرالمومنین علیه السلام که مقامش بالاست، پله دوم مخروط آفرینش علی دیگه، پله اولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پله دومش امیرالمومنین است و فاطمه، فاطمه است و امیرالمومنین، دختر پیغمبر است و تربیت. چه فرق میکنه؟ هر دوشون در دامن پیغمبر تربیت شدن، هم علی در دامن پیغمبر تربیت شده و هم فاطمه. روایت رو دقت میکنیم، فضائل الصحابه رازان روایت میکنه، رأیت علی ابن ابی طالب یمسک الشسوع بیده یمر فی الاسواق، کفشاشو در میاره به دستش میگیره زیر بغلش میذاره، پابرنه تو بازارا را میره که به مردم یاد بده که من علی بنده خدا هستم، پابرنه راه رفتنم مهم نیست و شما هم از من علی یاد بگیرید. یمسک الشسوع، شس یعنی اساس و چیزایی که میخرید، یا کفشاش، یعنی خودش خرید میکرد، خودش بارشو میبرد. و یرشد و زال گمراهان رو، یکی میگه آقا فلان کوچه بلده، میگه کجاست بیا دنبال من، به شأنش برخورد نمیکرد، میبرد به خونش میرسوند. و یعین الحمال علی الحموله و هو یقرا هذه الآیه. الله اکبر. میدید یه عده ای از کسانی که باربر هستن بارشون سنگینه، میگفت داداش بریم، زیر بارشون میگرفت که سنگینی به او کمتر اثر بکنه، بعد این آیه رو میخوند، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. آن خانه آخرت برای کسی است که در دنیا خودشونو بلند و بالا نبینند، خودشون رو افراد متعالی نبینند. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. سپس می فرمود ثم یقول هذه الآیه انزلت فی الولات و ذوی القدرة من الناس. بعد می فرمود این آیات درباره والیان، فرمانداران ها نازل شده که باید اینجوری باشم. من علی الان در زمان حکومتم دارم این کارا رو میکنم و میگم و کسانی که صاحبان قدرت هستند. روایت دوم، امام عسکری علیه السلام میفرماید که من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعه علی ابن ابی طالب حقا. بر اینکه اونی که در زندگی امیرالمومنین علیه السلام بسیار مشخص بود تواضع بود. برادران بزرگتر خودم، پدران، معلمین، اساتید دانشگاه، مدیران، هر مقامی که داریم، هر چقدر مقاممون بالا میره، سوادمون بالا میره، اگر از امیرالمومنین علیه السلام بیاموزیم بسیار کارمون اثر داره. بعضی وقتا این بچه ها میان به من میگن من چی کار کنم، با پدرم نمیتونم صحبت بکنم، به من فرصت صحبت نمیده، با فلان استادم نمیتونم تو دانشگاه اصلا قرار بذارم، من دانشجو رو آدم حساب نمیکنه، برای من احساس میکنه وقت نباید بذاره. از یه خاطره کوچیکی رو براتون نقل کنم، این روایت رو ادامه بدم. یه روزی در حدود سال 64-65 میخواستم برم یه چند روزی مشهد برای زیارت، تابستان بود، رفتم از استادم، خدا او را بیامرزد، در شب 23 بودم خدا حافظی کنم، دیدم یه چند نفر آقایان بزرگسال نشستن، یه جوانی هم اونجا هست. من اون جوان رو تا اون موقع ندیده بودم و حال اون که پسر یکی از دوستان خیلی صمیمی ما بود در یه شهر دیگه، باش صحبت کردم و گفتگو کردم و تلفنشو نوشتم، معلوم شد اینجا سربازه. رفتم مشهد، برگشتم بهش تلفن زدم و آمد خونه ما و خلاصه شد جز دوستان خیلی صمیمی من تا مدامی که در تهران بود. پدرش به من گفت شما چون پسر من بود با ایشون انقدر گرم گرفتید؟ گفتم نه، ما بالاخره دکونمون جنسش فقط جنس جوونه، هر جا که جوون میبینیم سعی میکنیم صحبت کنیم. اینها سالها گذشت، یه شب، شب عید قدیری بود، یه دوی از این جوانان منزل ما بودن که از صبح زود میخواستم برنامه داشته باشم، پذیرایی کنم، نشسته بودیم دوره هم، داشتم برای همدیگه تعریف میکنم تو چجوری با جلسات آشنا شدی، چجوری با فلانی آشنا شدی. ایشون گفت من تا اون دقیقه فکر میکردم آدم نیستم، این کسی محل نمیذاره منو. این آقا که اومد اینجا بدون آشنایی قبلی تلفن منو گرفت بعدم تلفن زد، تازه فهمیدم من آدمم. پدران، دانشمندان، اساتید دانشگاه، مدیران، مدبران، عزت و ذلت دست خداست. اونی که وظیفه ماست، نمیگم تواضع، میگم تکبر نداشته باشیم، میگم حدمونو بشناسیم. اول برای خانواده خودمون، باید پدران و مادران یه جوری باشن که بچه درد داره به راحتی بیاد به پدرش صحبت کنه. میدونید بسیاری از فسادها از کجاست؟ از فاصله فرسنگها، فرسنگ بین پدران و پسرانه. میدونم بچه ها هم بد شدن، میدونم جامعه بد، در ریز تمام برنامه های جامعه هستم، اما به تو پدر، به تو مادر توصیه میکنم اگر ما خفض جناح بکنیم، چتر محبتمون رو باز کنیم، رو سر فرزندان خودمونم بیاندازیم، خدای من شاهده بسیاری از این انحرافات و گناهان و نارسایی ها و ناسازگاری های اجتماعی تعطیل میشه و درست میشه. اگر ما بچه ها رو زیر چتر خودمون بیاریم، با خودم ببرم کوه، یعنی چی شأن من نیست. یه آقایی رو برخورد کردم، یه آقای خیلی آقا بود، گفت پسرم چنین شده، چنان شده، چنان شده، چنان شده، خلاصه من جذبش کردم اومد صحبت کنم. گفتم چته؟ گفت من بابا ندارم. هیچ وقت نشدیم بابای من وقتی باش میرفتم یه مجلسی به من نگه که این چه قیافه یه درست کردی، من آرام میاد. اما اینا خیلی گذشت دارن، هرچی قیافه داره داشته باشه. آقایان از امیرالمؤمنین یاد بگیریم، امیرالمؤمنین غیر از جنبه امامت یه جوری حسن این رو تربیت کرده بود، یه جوری زینب این رو تربیت کرده بود، اینا محور عاطفه‌شون علی بود و فاطمه. یه کاری کنیم دیگران فرزندان ما رو ندزدن ببرن، خودت ببرشون کوه. از بچگی نه، حالا که رفته مزه همه گناه ها رو چشیده دیگه حاضر نیست با تو بیاد. بعد وقتی میخوای بری حتی عمره، میگه من درس دارم، الکی یه برنامه جور میکنه که من درس دارم، که اون 15 روزه یه خود فری باشه، اوپن باشه برنامهش. از بچگی، از دوران راهنمایی، از اول دبیرستان دختران و پسران رو با خودمون ببریم. بانوان محترمات، این که دختر تو اجازه میدی میره جشن برده پارتی دوستانش، نمیدونی چی میشه برمیگرده و خیلی چیزا شده. تواضع از علی یاد بگیریم، از امیرالمؤمنین یاد بگیریم، خفض جناح کنیم، خودمون رو بیاریم پایین. امیرالمؤمنین علیه السلام میرفت تو خونه ایتام، صدای بعب روایت داریم، صدای بعب در می آورد برای اینکه بچه‌ها خوشحال بشن. پیغمبر اکرم روایت خوندیم، حسنین در موقع سجده می اومدن روی کولش، روی دوشش راه می رفتن، دیرتر از سجده بلند می شد، به خاطر اینکه به بچه‌ها محبت کنه. اینا عواطفه، اینا محبته، اینا تواضعه. اذا کان للرجل سبیون فلیتصاب، این روایته. زمانی که انسان بچه داشته باشه باید خودشو به بچگی بزنه. خودمون عواطف بچه هامون رو جذب نکردیم. خیلی هامون که رفتم، اگه با خودت بیاری عادت میکنه. ما وظیفمون انجام بدیم، بقیهش رو بسپاریم به امام زمان ارواحنا فدا. ما کارمون رو بکنیم، بقیهش رو بسپاریم به امیرالمؤمنین. آقایان محترم، پدران و مادران، تواضع انجام بدیم، بچه‌مون رو بیمه کنیم با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. شبا که بچه‌ها خوابیدن تو اتاقشون، پاشو هفته یه روز برو در اتاقشون سجادت رو پهن کن، دعا کن، همونطور که امام سجاد دعا کرد. اللهم من علی ببقاء ولدی و باصلاحهم لی و بامتاعی بهم و اجعلهم ابرارا اتقیا. چقدر درس به ما دادن، این کارا رو کردی؟ یا همش به فکر کیف و کفششون بودیم، یا همش به فکر مقام و شأن خودمون بودیم؟ پسر چرا شأن منو تو اداره رعایت نکردی؟ چرا شأن منو تو مهمونی رعایت نکردی؟ چرا؟ خب من به بچه ها خیلی راجع به شما پدرها میگم، یک کمی هم به شما پدرها بگم. بیاریم پایین با خودمون، یه خود خودمون رو بشکنیم. یه پدری چند وقت پیش اومده بود گفت خیلی مشکل دارم با بچه‌م. گفتم تا حالا با هم رفتیم فوتبال بازی کنی؟ یه میز پینگ پونگ گذاشتی که با بچه‌ت پینگ پونگ بازی کنی؟ گفت اصلا نمیشه. گفت خب همینه دیگه، امیرالمؤمنین اینجوری نبود، پیغمبر اینجوری نبود، اینجوری تربیت کردن که شدن ائمه. غیر از جنبه های ملکوتی و معنوی، عواطف خیلی مهمه. تواضع علی رو ببین. اون وقت میفرماید که امام عسکری میفرماد من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین، که بچه‌مونه، نسبت به بچه همون. خانم ها اگه میخوای این چادر، این روسری رو سر دخترت بمونه، با خودت ببر تو مهمونی، خودت باش برو مهمونی. البته خودت که بری اون وقت دیگه فیلتر میگذاری، خودت که بری انتخاب میکنی. از اول به بچه یاد بده. فسادها در اثر همین چیزا به وجود اومدن. فرزندانمون رو رها کردیم که فرزندان ما را رها کردند. دخترانمون رو آزاد گذاشتیم که حالا دیگه ما رو قبول ندارن. پسرانمون رو محل نذاشتیم، گفتیم خستم. این بچه وقتی دبستان میره، دبیرستان میره، دلش میخواد در توی بابا حرف بزنه. اگه تو خونه حضور جسمانی بیشتری داشته باشی، حضور فیزیکی داشته باشی، حضور روحانی داشته باشی، این تربیت میشه. اینا تواضعه. به عنوان صدقه بده اینها رو. فقط بچه کفش و کلاه نمیخواد. خیلی از جوانها دارن میگن فلانه ما همه چی داریم، بابا نداریم. پسره میگفت من همه چی دارم، مامانم یه جوری شده، هر وقت میام روزه است، هر وقت میام تو خونه نیست. من دلم میخواد برای کسی حرف بزنم، دلم میخواد یه کسی حرفی بزنه من بشنوم. کسی رو من ندارم، مخصوصا بچه‌هایی که بچه‌های آخر هستن. همه چیز دین دقیقه آقایان، همه چیز دین ما را الگوهای ما امیرالمومنین علیه السلام و ائمه فرمودن. یه خود خودمونو بشکنیم، یه کمی با کارگرامون خودمونی بشیم. پیروزه یکی از دوستان من اومده بود میگفتش که در تمام روزهای ماه رمضان روز یه نوار سخنرانی میذارم کارگرام گوش میکنه. باریکالله به تو، وقتی خودت با کارگرات همراه شدی حرفتو رو میشنوم، وقتی با اونا هم سخن شدی هم قضا شدی حرفتو رو میشنوم. در چند سال پیش ماشینی سوار شدم، کارگر یه آقایی بود، از اولی که سوار شدم تا آخری که پیاده شدم حدود 4 ساعت بود، همش از سابکارش تعریف کرد. گفت خیلی به ما میرسه، برای ما پدره، همه ما کارگرا بهش میگیم پدر. یادم نمیره که در قبل از انقلاب در شیراز یه دهکده‌ای بود برای روانی ها، من رفتم به دیدن اونجا، دکتری بود، رفتم روانی ها رو دیدم، گفتم زنجیر کو، قل کو. یه به اصطلاح نمایشگاهی هم درست کرده بودن از تاریخ گذشته که با اینهایی که عقب افتادن و جنون دارن چجوری رفتار میکنن. یک نفر اونجا محبوس و قل و زنجیر نداشت، با شدت افراد اعصابی. به هر که میرسیدم میگفت بابا فلان، به دکتره که سرپرست اونجا بود بهش میگفتم بابا، بهش میگفتم پدر. آقایون امام زمان برای ما پدره، ما هم برای بچه هامون پدر باشیم. امام زمان برای ما پدره، ما هم برای جوانان پدر باشیم، برای دختران پدر باشیم. یه چیزی بگم به شما پدر مادرها، از 100 تا بچه هامون که بزهکار میشن 90 تاشون کمبود عاطفه دارن، همش شهوت نیست، همش گناه نیست، همش از اول نیت بد نیست، دنبال عاطفه میگرده، میگه من دنبال کسی میگردم که به من محبت کنه، من محبت ندارم. بعد میره همه جا تیرش به سنگ میخوره، میگه پس یه دختر رو پیدا کنم که با من محبت کنه. بعد کشیده میشه به کجاها، هم معتاد میشه هم به فحشا گرفتار میشه، انواع و اقسام گناهانی که هست و نارسایی هایی که میبینیم در تمام دنیا داریم. عاطفه، تواضع، خفض جناح، خودمونو بشکنیم، بچه هامونو صاحب بشیم. آقایون هنوز هم دیر نشده، در هر سنی هستی بچه هاتو جمع کن، بهشون کادو بده، برای باشون خوب صحبت کن، بهشون احترام بذار، باشون مشاوره کن، به شخصیتشون احترام بذار، شخصیتشون رو بشناس، نقطه ضعفاشون رو بشناس. اینها تواضعی است که امیرالمؤمنین به ما یاد داده. من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعته علی ابن ابی طالب حقا و لقد ورد علی امیرالمؤمنین. دقت کنید، امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید و لقد ورد علی امیرالمؤمنین اخوان له مؤمنان ابن و ابن. خیلی جالب این روایت. بچه ها دقت کنید، احترام پدر مادر، شخصیت ها رو در جایگاه خودش قرار دادن. امام عسکری میگه یه دفعه مهمون برای امیرالمومنین وارد شد که از برادران دینی بود، یه پدر بود و یک پسر. فقام الیه ما، امیرالمومنین به پای هر دو، هم پدر و هم پسر، ایستاد و اکرمه هما، هر دو را تکریم کرد و اجلسه هما فی صدر مجلسه، هر دوی اینها رو نشون در صدر مجلس و جلسه بین ایدی هما. صدر که نشست، امیرالمومنین نشست مقابل اونها در مقابل میهمانان. ثم امر به طعام فاحضر، بعد امکت غذای آوردم، غذا رو حاضر کردم، فاکلا منه، هر دو خوردن. ثم جاء قنبر به طست و ابریق خشب و مندیل لیبس، بعد قنبر اومد آب آورد و تشتی آورد و حوله ای آورد که اینا دستشون رو بعد از غذا بشویند و خوش کنن. و جاء لیصب علی ید الرجل ماء، قنبر اومد آب بریزه به دست پدره که دستشو بشوید. فوتب امیرالمؤمنین فاخذ الابریق لیصب علی ید الرجل، امیرالمؤمنین پاشد رفت خودش این کار رو بکنه. خود امیرالمؤمنین ابریق آب رو، آفتابه آب رو برداشت و تشت و برداشت، رفت خدمت مرد که پدر بود. و تمرق الرجل فی التراب، مرد خودش انداخت روی خاک. یا علی، تو میخوای آب بریزی تشت بگیری، من دستمو بشویم؟ یا امیر المؤمنین الله یرانی و انت تصب علی یده، خدا منو میبینه، تو میخوای به دست من آب بریزی؟ حضرت فرمود اقعد وغسل یده، گفت بشین سر جات و دست تو همونطوری که من میریزم بشوی. فان الله عز و جل یراک و اخوک الذی لا یتمیز منک، گفت خدا میبیند هم تو رو هم برادرت رو، خودشو گفت که از تو هیچ امتیازی نداره، ظاهرمون یکی، اون مقامات امامت یه چیز دیگر است. گفت ان الله تعالی یراک و اخوک الذی لا یتمیز منک و لا یتفضل علیک یخدمک، تو رو خدمت میکنه، یرید و بذالک خدمتا فی الجنه، میخواد که برای خدا کار کنه که در بهشت هم خدا جزای او را بدهد. گفت و گفت مد نشست، علی علیه السلام قسم داد، فقال له علی اقسمت علیک به عظیم حقی الذی عرفته و تواضعک لله حتی جازاک عنه. گفت بشین، قسمت میدم به حق من بر تو که اجازه بدی من آب بریزم دست تو بشویی. آب و ریخت، پدر دستشو شست، بعد گفت قمبر، بر این که مقام پدر و پسر فرق داره، حالا تو تشت آب و بیار، حوله رو بیار، تو برای پسر آب بریز که دستش را بشوید. قمبر، اگر پدرش اینجا نبود برای دست او هم علی آب می‌ریخت، اما حالا که پدره در خدمت پدر، باید پدر با پسر فرق کنه. این علی ماست، این امام ماست. میدونید چرا گفتن مگه علی هم نماز میخونده؟ به خاطر همین اخلاقیاتش، به خاطر اینکه این اخلاقیات داشت در مقابل معاویه که اونجور با اهل شام رفتار میکرد. علی این بود، علی اینجوری تواضع داشت، علی این الگو بود. پدران و مادران، یه تونه نکته از شما درخواست میکنم، امشب تصمیم بگیریم علی را امام خودمون قرار بدیم. در شب اول قبر که ما را تو قبر میذارن، اون دوتا ملک مقرب میان میگن من ربک، میگیم الله جل جلاله، میگن من نبیک، میگیم محمد صلی الله علیه و آله. وقتی میگن ما کتابک و من امامک، اگر من گفتم امامم امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه ولی هیچ علامتی از امامم نداشتم، که نمیشه. که امشب تصمیم میگیریم امیرالمومنین رو امام خودمون قرار بدیم، در اعتقاداتمون و در اعمالمون. خدایا محبت امیرالمومنین رو تا قیام قیامت در ما و فرزندان ما باقی بگذار. بالاخره هم در محرابش او را کشتند و زدند و شمشیر زدند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، السلام علیک یا اول مظلوم. خیلی مظلومه، اولین مظلوم بعد از پیغمبره. چرا؟ برای اینکه باید ناظر باشه به همه این نقشه ها. هنوز غسل و کفن پیغمبر تمام نشده بود، اومدن خبر دادن که اینا تو سقیفه جمع شدن، خلیفه تعیین کردن. علی باید سکوت کنه، باید صبر کنه. بعد دیگه چی؟ همسر علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، توی روایت داره که شب عروسی پیغمبر آورد اینا رو دست به دست داد، گفت علی این امانت است به تو میسپارم. یعنی علی تمام تلاششو کرد برای اینکه امانت رو سالم برگردونه. شبی که فاطمه رو دفن کرد، وقتی گذاشت رو قبر هنوز خاک نریخته، رو کرد به قبر رسول خدا، گفت السلام علیکه یا رسول الله. نبود، به من تحویل دادی، پهلوش شکسته نبود، بازوش ورم کرده نبود. باید اینا رو بگه، اینو نگفت. گفت یا رسول الله فاخبر الحال، از خود فاطمه بپرس که چه اتفاقاتی افتاده. فاطمه خودش برای تو گزارش میدهد. جمع کردن خاندان امیرالمؤمنین دورش. ام کلثوم روایت میکنه، میگه آخرین باری که بابامو دیدم اون وقتی بود که گفت یا بنی این انم تو، بچه ها رو جمع کرد، عمدتاً به حسنین خطاب میکرد، میفرمود این انم تو فغسلانی، اگه من از دنیا رفتم منو غسل بدید. در برده ای که از اون برده و پارچه رسول خدا را کفن کردید و فاطمه رو منو کفن کنید، ثم حنتانی، سپس حنوت را به بدن من بزنید و سجیانی علی سریری، منو روی تابوتم بگذارید و روی تخت بگذارید، ثم منتظرا حتی اذا ارتفع لکما مقدم السریر فهملا مؤخره، منتظر باشید، دست نزنید، هر جا دیدید جلوی تابوت خود به خود از زمین بلند شد شما عقب تابوت را بلند کنید. قالت، ام کلثوم میگه، فخرجت اشیع جنازت ابی، از خانه خارج شدم که جنازه پدرم رو تشییع کنم، حتی ازا کنا به زهر الغری رکز المقدم فوزعن المؤخر، دیدیم که جلوی تابوت خود به خود به طرف زمین رفت، ما هم عقب تابوت را زمین گذاشتیم. ثم برز الحسن بالبردت التي نشف بها رسول الله و فاطمه فنشف بها امیر المؤمنین، همون پارچه ای را که با اون کفن کرده بودند پیغمبر و فاطمه را، امیر المؤمنین رو کفن کردند. ثم اخذ المعول، سپس امام حسن بیلو برداشت که قبر بکند، فضرب ضربتن فانشق القمر انظری، یهو دیدن که قبر خود به خود پیدا شد، فاذن هو بساجت مکتوب علیها، دیدن یه تخته ای بیرون آمد، یک تخته ای بیرون آمد که روش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، هذا قبر اتخره نوح النبی لعلی وصی رسول الله قبل طوفان به سبع معام، نوشته بود به نام خدا این قبری است که نوح پیغمبر او را آماده کرده برای وصی پیغمبر اسلام قبل از طوفان در 700 سال. بعد میگه که وقتی که توی قبر گذاشتن پدرمو، ناطقی از آسمان صدا زد احسن الله لکم العزا فی سیدکم و حجت الله علی خلقه، دیدیم از آسمان هاتفی ندا کرد اعظم الله اجرکم فی مصیبت ابیکم امیر المؤمنین، این یک عذاب و تسلیت، اما در غروب عاشورا بوقعی که زینب کبرا و اسیرهای امام حسین رو از کنار گودال قتلگاه عبور میدادن، اینا خودشون روی جنازه ها انداختن، هر کسی با جنازه ای درد دل میکرد، فرمانده لشکر عبیدالله دستور داد گفت اینا را از بدن عزیزان جدا کنید، خیال میکنید اومدن دستشون رو گرفتن بهشون تسلیت گفتن، اینقدر با تازیانه بدن عمه امام زمان را زینب کبرا را سیاه کردن، اینقدر سکینه و رقیه رو با تازیانه زدن تا از جنازه ها جدا شدند.